بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دعای از قرآن کریم براتون قرائت میکنم. از سوره مبارکه لقمان و سوره مبارکه نساء. محور هر دعای یک حقیقت، که همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی زندگیشون بر این محور بوده، بردشون هم در دنیا و آخرت به همین خاطر بود. در سوره احزاب هم خداوند از باب محبتش، لطفش به بندگانش دعوت کرده که شما هم زندگیتونو بر همین محور قرار بدین. چون هدف پروردگار عالم اینه که به بندگانش در دنیا و آخرت سود برسونه. از زمانی که آدم رو آفریده تا روز برپا شدن قیامت، ضرر یک نفر رو نخواسته و نمیخواد. معنی هم نداره وجود مقدسی که ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، ودود، حنان منان منعم، ضرری کسی رو بخواد مگه ظالمه؟ ظالم ضرر شخصی رو میخواد یا ضرر اشخاصی رو میخواد؟ پروردگار عالم عدل محض، احسان محض، وجود مقدسی که عدل محض، احسان محض، نمیشه زیان کسی رو بخواد، ضرر کسی رو بخواد. هر دعوتی در قرآن مجید یا در کتاب‌های گذشته آسمانی از بندگانش کرده فقط دعوت به خیر، دعوت به سود، دعوت به منفعت، و هر نهیی در قرآن از بندگانش داره، نهی از شر، نهی از زیان، نهی از ضرر. من بیش از 50 سال در آیات قرآن مجید کار کردم، کار سنگینم کردم، در حدی آیات قرآن کریم رو میشناسم. این که میگم در حدی، چون غیر از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین در توان عقل و اندیشه کسی نیست که در حد کامل حتی یک آیه قرآن مجید و بشناسه. ما درباره قرآن از قول پیغمبر میخونیم که حضرت میفرماید لا تحصى عجایبه، شگفتی های قرآن قابل شمارش نیست. یعنی یه نعمت بی پایانه. هر کسی به اندازه ظرفیت عقلی و علمی خودش به آیات قرآن مجید پی میبره، اونم نه به اعماق آیات. پیغمبر اکرم میفرماید هر آیه ای 70 معنا داره. بسم الله الرحمن الرحیم 70 معنا داره. هر معنایی 70 معنا داره، میشه 4900 معنا. ما از این 4900 معنا چند تا شتالو تونستیم به دست بیاریم؟ یا مفسرین قرآن مجید چند تا شتونستن به دست بیارن؟ یه تفسیری در قرن هفتم هجری نوشته شده، خیلی تا الانم چاپ شده، من نمیدونم تعداد چاپش چند بار شده. این تفسیر رو من زیادم مطالعه کردم، به آیه الحمدلله رب العالمین که رسیده یه راهنمایی کرده، میگه اگر کسی با این راهنمایی من حوصله داشته باشه میتونه از الحمدلله رب العالمین 1,000,000 معنا در بیاره. حالا خودش حتما عمرش کفاف نمیداده. ما یه ظاهری از قرآن میبینیم، ما قرآن مجید رو به صورت الفاظ میبینیم، ما قدرت ورود به اعماق قرآن مجید رو نداریم. قرآن علم الله، حکمت الله. حالا در حدی که من خودم در این 50 سال در آیات قرآن کار کردم، یکی از زیباترین آیات قرآن این آیه است: ان الله لا یرضا لعباده الکفر. خدا یقینا برای بندگانش ضرر نمیپسند. برای چی ضرر بپسند؟ پسندیدن ضرر یعنی روا داشتن ظلم، یعنی روا داشتن ستم، یعنی این که من خوشم میاد بندم در دنیا ضربه ببینه، در آخرتم بره جهنم. و به چه دلیل؟ به چه علت؟ ما در فرهنگ دینیمون حالا میگن فردوسی میگه، ولی این مال فردوسی نیست. فردوسی این مطلبی رو که داره ترجمه است، خیلی هم زیبا ترجمه کرده. فردوسی فقط شاعر نی، فردوسی آدم دانشمندیه، یا آدم حکیمیه، یا آدم درس خوندهیه، و یا آدم شیعهیه، آدم فوق‌العاده‌ای هم هستش، و به خاطر تشیعش هم ضربه شدیدی بهش زده شد که حالا داستانش در کتاب‌ها نوشته شده. ایشون می‌فرماید میازار، این فرهنگ شیعه است، و من شاید 50-60 فرهنگ رو مطالعه کردم. البته فرهنگ که در دنیا زیاده، شاید الان 200 اسم در دنیا باشه، در دنیای غرب، در دنیای شرق هم که دریاوار مکتب هست. اگر یه وقتی شما توانستید تاریخ الان هندوستان رو مطالعه بکنید، در هندوستان 15 میلیون دین وجود داره. بلی، این مسئله مال فرهنگ اهل بیت، مال فرهنگ شیعه است. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این ترجمه یه جمله نهج البلاغه است که امیر المؤمنین می فرماید والله اگر 7 آسمان رو با هر چه که زیر 7 آسمان، اولا 7 آسمان از نظر علم حجمش معلوم نیست، هیچکی نمیدونه 7 آسمان چجوری معلوم کنن حجمش. الان دارن میگن نور ستاره‌ای حرکت کرده، جدیدن به زمین رسیده، رصد کردنش 500 میلیارد سال پیش. نور این سیاره ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر حرکت کرده، تازه به ما رسید. بر دانشمندانم معلوم این آسمان اوله یا دومه یا هفتم، اصلا روشن. اگر 7 آسمان رو با هر چه که از موجودات زیر این 7 آسمانه بدن به علی ابن ابی طالب و بگن ملک تو، در برابر این 7 آسمان و اون چه که زیر این 7 آسمان ملک تو کردیم، بیا یه مورچه داره یه پوست جویی رو با دهانش میبره تو لانش، این پوست جو رو از دهانش بگیر، والله من این کار رو نمی کنم. وقتی امیرالمومنین که یه عبدالله، یه بنده است، رضایت نمیده به اندازه یه پوست جو به یه مورچه ستم بکنه، خدای بی نهایت با اوصافی که ما در جوشن کبیر ازش خبر داریم به بندگانش ستم میکنه. برای چی ستم کنه؟ برای چی؟ سی هزار نفر به قصد کشتن ابی عبدالله اومدن کربلا. ایشون تا طلوع آفتاب روز عاشورا اجازه شروع جنگ به یارانش نداد. اجازه انداختن یه تیر به دشمن نداد. اجازه کشتن زخمی ها رو نداد. اجازه بستن آب به روی دشمن رو نداد. ولی همه این کارا رو اونا کردن. بندگان واقعیش حاضر به ظلم به دشمن نبودن. خودش برای چی ظلم بکن؟ چه نیازی داره پروردگار به ستم کردن به بندگانش؟ تو دنیا یه سفره پهن کرده تحت عنوان به تعبیر خودش در قرآن نعمت‌های ظاهری اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا، نعمت‌های ظاهری، و در آخرت هم یه سفره پهن کرده به عنوان جنات که در قرآن میگه پهنای این بهشت پهنای کل آسمان‌ها و زمینه. به بندگانش گفته هر چی نعمت در این دنیا قرار دادم حلال بر شما، یه شرط داره که این نعمت‌های منو از راه مشروع سر سفرتون بگذاری، همین یه دونه شرط. زور گفته به بندگانش یه شرط داره از راه مشروع، یعنی این سفره‌ای که برای خودت و زن و بچه‌ت می‌خوای پهن بکنی بدون تجاوز به حق احدی، حتی تجاوز به حق یه مورچه، سفرت رو پهن کن. این که خیلی حرف حکیمانه‌ایه، این که خیلی دعوت عاشقانه‌ایه، این که خیلی دعوت مهربانانه‌ایه که به من بگه بیشین بخور نوش جانت، ولی بدون این که در به دست آوردن این لقمه به یک نفر حتی به یه حیوان ظلم بکن. فرهنگ اهل بیت میگه یک حیوان رو بیش از اندازه طاقتش بار نکنی. فرهنگ اهل بیت میگه حیوان رو تشنه نگذارید، حیوان رو گرسنه نگذارید. اینا که خیلی حرفای حکیمانه ایه. میگه اون چه در دنیا خلق کردم، خلق لکم ما فی الارضه جمیعا، این لام لکم در ادبیات عرب اسمش لام منفعت، خلق لکم برای همتون، اختصاصی نی که این نعمت همال گردن کلفت هست، آدم های ضعیف باید بیمیرن. نه، خدا اخلاق ستمگران رو نداره که بگن مال ما بقیه هم له بشن، کاخ مال ما کوخم حتی برای ضعیفان نباشه، بهترین داروها مال ما یاسبرینم حق ضعیف نباشه، بهترین گوشت و نون مال ما ضعیف بمیره. این اخلاق خدا نی. خدا میگه خلق لکم، نعمت همال همه، ولی بدون این که تجاوز به کسی بشه، بدون این که حق کسی رو ببرن، بدون این که مال کسی رو ببرن، بدون این که اسراف بشه، بدون اینکه تبذیر بشه، فرهنگ الهی خیلی از این مهمونی ها و عروسی ها و مهمونی های مکه ها رو قبول نداره، شرعی نمیدونه، اخلاقی نمیدونه. مواسات رو قبول داره، یعنی بخور بخورون، یعنی برای خودت سفره پهن کن، برای دیگرانم پهن باشه، یعنی به تو برسه به دیگران هم برسه. در اسلام کوخنشینی وجود نداره، در اسلام فاصله طبقاتی ثروتمند و فقیر، ثروتمند و مسکین وجود نداره، در اسلام طبقات بالای اجتماع و طبقات پایین وجود نداره، در اسلام رئیس و مرؤوس وجود نداره، در اسلام در جمعیت وقتی می نشینن بالا و پایین وجود نداره. پیغمبر وقتی وارد مسجد می شد بالا پایین نبودن مردم. بعد نماز جماعت پیغمبر جلو وای می ساد، همه اقتدا می کردن، اگه سخنرانی بود به ستون تکیه می داد ببیننش، حرف می زد. وقتی دستور داد یه منبر سپله درست کردن می نشست، وقتی منبر ردش می اومد وسط مردم دورش می نشستن. امتیاز برای کسی اسلام قائل نبود مگر به تقوا، اونم بین خود و خدا. غفلت از حال مردم در اسلام وجود نداشت. الان میگن برین تو مردم درد مردم رو ببینید چیه، تازه حرفش در اومده، اما 1500 سال پیش تو گرمای شرجی 50 درجه کوفه بعد نماز ظهر و عصر و نهار که همه رفته بودن تو هوای خونک خواب بودن، امیر کشور علی ابن ابی طالب تک و تنها تو کوچه های کوفه میگشت، از این محل به اون محل تا بعد از ظهر تموم بشه، بهش میگفتن علی جان شبا رو که 3-4 ساعت بیداری و در خونه خدا عشق میریزی، نماز میخونی، گریه میکنی، سجده میکنی، بعد از ظهر خب برو بخواب 2 ساعت، روزم که به کار مردم میرسی. میگم میترسم مظلومی مشکل داشته باشه پیش خودش بگه علی الان در حال استراحته، باشه از خواب بیدار شه بعد برم اون 2 ساعت در گرفتاری بمانه، فردای قیامت خدا منو گیر بندازه، من تحمل قیامت رو ندارم. این اسلامه. خدا ضرر هیچ کی رو نمیخواد، نه مرد و نه زن رو. اگر خدا به زنان جوان، به دختران جوان با محبت، با لطف، با عنایت فرموده حجاب، اگر فرموده که فرموده در قرآن کریم، در سوره نور، در سوره احزاب، اگر فرموده که خودشم گفته، چرا گفتم؟ به خاطر اینه که با روی باز و موی باز و بیرون بودن زیبایی دیگران آزارشون ندن، متلک بهشون نگن، خدای نکرده آزار بدنی بهشون نرسونن، خدای نکرده سوار ماشینشون نکنن بدزدنشون، و برای اینکه جوونا با دیدن اونا عاشق نشن، بیمار نشن و به خودشون لطمه نزنن، علت دیگه نداره. یالو خانوما دخترای جوان دلشون میخواد نیمه اوریان باشن، خب باشن. پروردگار عالم اگه دعوت به حجاب کرده برای اینکه جلوی ضرر رو خواسته بگیره، علت دیگه نداره. حالا تمام خانوما نیمه اوریان باشن چه زیانی به خدا میرسونه؟ یا همه در حجاب الهی باشن چه سودی به خدا داره؟ چه سودی داره؟ بیان راست بگن تو دادگاه ها، درصد بالایی از طلاق ها مال اینه که زن و مرد راحت هم دیگر رو میبینن، راستشو نمیگن، راست نمیگن. درصد زیادی از فسادهای نامشروع مال همین بیبندوباری هاست، راستشو نمیگن. خدا ذره ای ضرر بندگانشو نمیخواد. اگه میگه ربا حرامه، برای اینکه خیلی رباخورا بود و نبود رباگیر رو بردن، خونش رو بردن، زن و بچهش رو به خاک سیاه نشوندن، 10 میلیون تومن قرض دادن، 100 میلیون تومن از طرف بردن، گوشوارهای دخترش رو بردن، گلوبند زنش رو بردن، آپارتمانش رو بردن، کمترین رحمی هم نکردن. اگر خدا مسائلی رو حرام کرده چون ضرر داشته، اگه مسائلی رو واجب کرده چون سود داشته، خیلی سود داشته. من الان کاری به سود ظاهری عبادات ندارم، اینا رم فلسفه عبادات نمیدونم، ولی یه دکتر متخصصی که آمریکام درس خونده بود در یکی از بیمارستانهای مهم ایران به من میگفت سکته در افراد نمازخون طبق آماری که ما تو بیمارا داریم خیلی کمتر بی نماز هست. گفتم چرا؟ گفت بیشتر سکته ها مال نصف شب تا صبح، ولی اینایی که شب نماز میخونن و صبح بلند میشن دو رکعت نماز میخونن، اینا خونشون از دیگران شب رقیقتر، کمتر سکته میکنن. نمیخوام بگم فلسفه نماز رقیق کردن خونه، فلسفه نماز ضرر نزدن به مردمه. حالا رقیق شدن خونم یه سود نماز فرض بکنیم، ولی منی که میخوام برای وجود مقدس پروردگار دو رکعت نماز واقعی بخونم، خب رو فرش خونم میخوام بخونم، این فرش یه دونه نخش باید حق کسی نباشه، ولی نمازم باطل. لباسم باید حق کسی نباشه، ولی نمازم باطل. آب وضو و غسل و خاک تیممم باید حق کسی نباشه. فرش من، خونه من، آب وضوی من، غسل من، تیمم من، اگر دزدی، ربا، غصب، رشوه، اختلاس، پول عرق فروشی، پول قمار، پولای حرام دیگه، ارث خواهر و برادر باشه، اگر اهل عبادت باشم، اگر اهل حج باشم، تمامش باطل، تمامش. میرم مکه دوتا حوله میندازم رو دوشم و یه حولم به کمرم میبندم، میام تو مسجد شجره، یه نخ حولم، یه دونش، یا مال دزدیه یا مال رشوه است، یا مال تقلبه، یا مال کم فروشیه، یا مال قصبه. یه دونه نخش میگم لبک، اللهم لبک، لا شریک لک لبک، لبک اللهم لبک، ان الحمد و نعمت لک و الملک، لا شریک لک لبک. محرم میشم ولی حجم باطله، برگردم همسر به هم حرامه، تا سال دیگه تو احرامم باید دوباره برم حج انجام بدم، برگردم که همسرم به هم حلال بشه. این سود عبادت که به احدی تجاوز نکنم. این دین کجای دین بده؟ کجای امر و نهی خدا ظالمان است؟ اینا که همش محبت به خلقه، اینا که همش محبت به مردمه. این یکی از زیباترین آیات، خدا ضرر یک نفر رو نمیپسنده، نمیپسنده که خودش به کسی ضرر بزنه. یک کسی اومد پیش امام صادق، این روایت هم از نخبه روایات خیلی جالبه، شیعه هم بود، گویا ابن رسول الله حج به من واجب شده، اومدم خدمت شما خداحافظی کنم. امام صادق نپرسیدن مسائل حج تو بلدی؟ خب شیعه بود حتما بلد بود، شیعه که نمیشه مسائل حجشو نابلد باشه، حتما بلد. تنها سوالی که امام ششم کردن این بود، به کسی بدهکار نیستی؟ تو داری به سوی خدا میری؟ یعنی حقی کسی گردنید نیست؟ خیلی حرف، یعنی جامعه از دست تو آزاده، قوم خیشات، پدرت، مادرت، داداشات، دومادات، عروسات، عمهات، خالهات، همسایهات، کاسبا، اونایی که باهاشون ارتباط تجاری داری، همه آزادن. گفتش که ابن رسول الله، یه نفر از من طلبکار از گروه مرجئه، یه طایفه‌ای بودن، حالا به قول شما خیلی بیدین بودن، خیلی. گفت اونم من طلب کار، اونم مرجعه است دیگه، یعنی ابن رسول الله یه آدم مزخرف عوضی بیدین، حالا منم طلبکار، حالا پولشو ندیم به جایی بر نمیخوره، که آدم بی ارزش. ائمه ما هیچ وقت عصبانی نمیشدن، اخلاق ائمه ما اخلاق الهی بود، خیلی نرم. امام صادق به او فرمودن اگر طلب او رو بدی، هزینه رفتن مکه و برگشتن تو داری؟ چون مکه رفتن نه مهمونی جزء حج، نه مهمونی دادن بعد حج، نه سوغاتی. حج یعنی پول بلیط رفت و برگشتم رو داشته باشم، پول قربانی، احرام، هتل مکه، پول کاروان، چیز دیگه جز حج نیست. اگر طلب این شخص مرجع رو بدی، هزینه رفت و برگشت تو داری؟ گفت نه یا ابن رسول الله. فرمود حج به تو واجب نیست و رفتنت هم حرامه. همین الان از پیش من رفتی بیرون، برو بدهی مردم بده، تمام. حج؟ کدوم حج؟ داری به طرف پروردگاری میری که با خوردن مال مردم بر تو خشمگینه؟ اومدی بیدینی او رو علم کردی که من مجوز بدم بخور مال مردمو؟ مگه نشنیدین زین العابدین امام معصوم فرموده اگر شمر خنجری که تو گودال سر بابامو از بدن باهاش جدا کرد، خون به اون خنجر، بیاره پیش من امانت بذاره، هر وقت بیاد در خونم بگه علی ابن الحسین امانت منو به من بده، سالم میبرم در خونه بهش میدم. این دین. چقدر مردم ما دین دارن به این شکل؟ چقدر مردم ما تابع پروردگار و اهل بیتن؟ برادرانم، خواهرانم، تو این محرم و سفر از فرهنگ ابی عبدالله استفاده کنید، از اقتدای به ابی عبدالله استفاده کنید، از دینداری، نمونه دینداری یاران ابی عبدالله استفاده کنید، عزاداری و گریه و زنجیر و سینه و قضا دادن که تمامش بسیار عالیه، بایدم باشه. زین العابدین 2 سال مدینه به عزاداران و گریه کنندگان نهار و شام میداد، باید باشه. ولی اینا در اولویت بعد رعایت حلال و حرام خداست، در اولویت بعد رعایت حجاب و مال مردم و رعایت اخلاق الهی و اخلاق خانوادگیه. تا فساد در جامعه ماست، تا حرام الهی رواج داره، تو دولت و ملت مشکلات ما حل نمیشه. حرف امشب تمام، یعنی این حرفا تمام، نه حرفای تامیه. شب جمعه است، شب ابی عبدالله الحسینه. اون دوتا آیم موند، سوره لقمان و سوره نساء. یه مقدار شرحش زمان میخواد. خیلی این دوتا آیم از عجایب آیات قرآنه. یادم نمیاد تو عمر منبرم، خوشحالم هستم که شب جمعه، گرچه شب شهادت امام صادق موسی بن جعفر، حضرت رضا، پیغمبر اکرم، صدیقه کبرا بوده، من غیر از مصیبت ابی عبدالله مصیبتی خونده باشم. به قول تهرونی ها دست و دلم نمیره به مصیبت دیگه‌ای که بخونم. انگار رام نمیدن به مصیبت دیگه. نمیدونم، از شما میپرسم، شما هم جواب من نمیتونین بدی. هیچکی جواب نمیتونه بده که برادران و خواهران کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشت؟ چقدر؟ بیشتر از یه خنجر. با یه خنجر که میشد بکشنش، با یه تیر سه شعبه که میشد بکشنش. چقدر اسلحه؟ چی کار کردن که وقتی خواهر اومد مجبور شد سه تا سوال بکن؟ اولین سوالش این بود انت اخی، تو برادر منی و ابن والدی. این دومین سوالش بود تو پسر علی بابای منی و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. برای ما ننوشتن چگونه شناخ ابی عبدالله رو، برادر که سر در بدن نداشت، لباساشو که برده بودن، پیراهن کهنه رو هم که برده بودن، به چه نشانی شناخ نمیدونم، ولی بچه ها دیدن عمه دو دستشو روی خاک گذاشت، لبهاشو روی گلوی بریده گذاشت، بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید. حتی نسیم صحرا نبوسید.